حیوانات که است به دو گروه تقسیم شده که کیسه داران و جوره داران می باشه، که حیوانات کیسه دارش جنس مناسب یا یک نوع حیوانات که است در قسمت شکم از یا در زیر نزدیک پاهای عقبیشان ساختمان کیسه مانند دارن، که در اونجا زمان که یا چوچه می دهند چوچهایشان کوچک و کمزور می باشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و در اونجا تغذیه و محافظت میکنه ازش. بعد از حیوانات جوره هم پلاسانتا داره گفتیم که این حیوانات که است چوچهایشان تا وقت زیاد در رحم مادر می باشن که جوره خاص در رحم به وجود میایه و با دیوار رحم چسبیده می باشه که چوچه از این طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن بگیره. بعد از راجع به پستانداران حشره خوار صحبت داشتیم که حیوانات حشره خوار هستند که صرف شب از خانه های خود خارج میشن و خوراکی خود را جستجو میکنن. بعد از راجع به پستانداران مورچه خوار صحبت های داشتیم که حیوانات دندان های پیشوری نداره یا اگر هم دارن بسیار کوچک می باشه که مورچه ها را توسط زبان خود دراز خود میگیره و میخورن. بعد از راجع به حیوانات قطع کننده صحبت های داشتیم که دندان های پیشوریشان که است بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع میکنن، که مثال خوب از خرگوش می باشه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت های داشتیم که در بین پاهایشان که است پیشوری و آخری البته یک قسم ساختمان های پرمانند وجود داره که حیوان تازه پرواز کرده میتونه و مثال از این شپرک چنمی یا هم بد بود و حیوانات در دید ما غالی حیواناتی بودن که خوب نمو میکنن مغزشان و مثال های از یه شادی بود که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر مغزشان نمو میکنه. و برای زوراجی و پسندران گوشخور شکردن از این صحبت های داشتیم که این حیوانات دارای دندان پاره کننده بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی داره تا شکار خود را با آسانی بگیره. بعد از زوراجی به حیوانات پسندار و سمدار صحبت کردیم که پاهای حیوانات سم هم ناخن داره که از لحاظ داشتن بدون واسطه یک سما و دو سما که یک سما از مرکب می باشه و دو سما از گاو می باشه. بعد راجع به حیوانات خرطومدار صحبت کردیم که این حیوانات که است کلان می باشه، علف خوار می باشه که در جنگل ها زندگی میکنه و در پیش خود خرطوم دراز داره که مثال از فیل می باشه. بعد راجع به حیوانات پستاندار مهمانه صحبت های داشتیم که این حیوانات در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیوانات که در آب زندگی میکنه کلانتر می باشه، که نهنگ یویل 100 فوت طول داره و تا 150 تن وزن داره. خب شاگردای عزیز ای بود یک مرور کوتاه را چی با درس گذاشتیم و میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 136 الی 141 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. شاگردان عزیز، قبل از اینکه راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه بپردازیم باید بگویم که حیوانات فقاریه نسبت به دیگر حیوانات پیشرفته تر هستند و به خاطر اجرای فعالیت های مختلف زندگیشان سیستم های مشخص دارند که هر کدام از یه وظایف معین را مشخص را انجام میده، که این حیوانات چون که از نقطه نظر محیط زیست، خوراک و دیگر فعالیت ها از همدیگر فرق دارند، از همین خاطر در حیوانات مختلف ساختمان سیستم های از یا کم یا زیاد از همدیگر فرق میکنند، ولی به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت ها مشابه میباشند. خب میایم راجع به سیستم اسکلتی حیوانات فقاریه صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی یعنی دست و پا و مجموع دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود آوردن به نام سیستم اسکلتی یاد میشه، که همین سیستم اسکلتی بدون و اسکلت داخلی و اسکلت خارجی، که اسکلت خارجی شاگردان عزیز برخلاف اسکلت خارجی زنده میباشه و در اسکلت داخلی انساج زنده مثلا غضروف و استخوان ها شامل میباشه، و چون اسکلت خارجی که در حیوانات مفصله دیده میشه نموی اعضای را محدود میسازه و برخلاف در اسکلت داخلی باز این محدودیت ها وجود نداره، از این سبب در حیوانات فقاریه حیوانات کلان دیده میشه، که در حیوانات فقاریه اسکلت از نظر شکل و اندازه جسامت اصلا فرق میکنه، که اسکلت بعضی از ماهیان از غضروف ساخته شده شاگردان عزیز، اما اسکلت متوقی حیوانات که است از استخوان های ساخته شده است که رشد و نمو میکنه و کلان میباشه. خب اسکلت بقر استخوان سر که ساختمان پهن داره، مهره های تیر کمر، کمربند شانه ها و همچنان لگن خاصره و اعضای حرکی دست و پا تشکیل میده، که پرندگان باز استخوان سخت و میان خالی دارن که برای بدن پرندگان ساختمان خاص داده، و سر پرندگان از استخوان های نازک و گردن از یا که از شاگردان عزیز از استخوان های متحرک ساخته شده، و مهره های کمر از یا که از شاگردان عزیز یاره امی مهره های کمرشان آنها را با لگن اسرا وزن میکنه، و یک قسمت تیر کمر پرندگان با قفس سینه چسبیده که در قفس ببخشن که در قسمت پیشروی سینه از یک از استخوان چراغ میباشه، که استخوان سینه پرندگان یا هم سترونیوم به کشتی شباهت داره و در هنگام پرواز در حفظ توازن از امی پرندگان کمک میکنه، و همچنین استخوان پاها و پرها میباشه که هر دوی از یا از جمله حیوانات فقاریه میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عضلات صحبت میکنیم. که سیستم عضلاتی هم عضلات سی حیوانات فقاری چگونه می باشه. خب شاگردان عزیز، با وجودی که در حیوانات مختلف فقاری عضلات فرق میکنه، ولی به صورت عموم از لحاظ وظیفه و همچنان فعالیت هایشان یا با هم مشابه می باشن که قسمت زیاد بدنی حیوانات را عضلات تشکیل داده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع میشه که انساج عضلات از حجرات مشخص ساخته شده که قدرت انقباض و انبساط را داره و از نظر کار و فعالیت به دو قسم است، یکی عضلات ارادی و دیگر عضلات غیر ارادی، و همچنان از لحاظ ساختمان به سه قسم هستند: عضلات لشم، عضلات قلب و عضلات اسکلتی که ما گفتیم که از نظر کار و فعالیت به دو قسم هستند، یکی عضلات ارادی و عضلات غیر ارادی، که عضلات ارادی اداره و کنترلشان در دست ما هستند، یعنی در ارادی ما هستند، مثلا شور دادن دست ها و پاها و همچنان حرکت همین دست ها و پاها، و عضلات غیر ارادی عضلات هستند که کنترل و اداره از در دست ما نمی باشه، یعنی همین عضلات مثلا مانند قلب هسته، مانند میده هسته، یا اداره و کنترل از در دست ما نمی باشه. خب شاگردان عزیز، بود عضلات حیوانات فقاریه. بعد از اون راجع به سیستم هضمی حیوانات فقاریه صحبت می داشته باشیم که سیستم هضمی حیوانات فقاری از لحاظ مواد خوراکه، طریقه های به دست آوردن آن و همچنان محیط زندگی و دیگر فعالیت های حیاتیشان فرق میکنه، ولی به صورت عموم سیستم هضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای دهن می باشه، حلقوم می باشه، مری، میده، روده های کوچک و روده های بزرگ می باشه که در دهن زبان، دندان ها و غدوات لابیه جای داره که به استثنای پرندگان و چند حیوانات فقاری دیگه همه ی حیوانات کسه دارای دندان ها می باشن، و همچنان گفتیم که یه حلقه مری میده و همچنان روده های کوچک داره که عمل هضم و جذب صورت میگیره در روده های کوچک، و روده های کلان که به مخرج ختم میشه، و به می قسم شاگردان عزیز جگر و پانکراس هم با سیستم هضم در عملی هضم کمک میکنه که مواد خود می بتونن که مواد خود را از طریق یک مجرای شریک و روده های کوچک بچکنن در عمل هضم کمک کنه، که ماهیان، زوحیاتین، خزندگان و پرندگان ادرار و مواد فاضله و حجرات جنسی از طریق یک مجرا که به نام کلواکایت میشه خارج میکشه، که اکثر حیوانات پستانداران مجراهای جداگانه داره به خاطر اخراج مواد اضافی، و سیستم هضمی بقا کسته نل عضلاتی دراز داره که اعضای از و عبارت میباشه از دهن، حلقوم، مری، میده، امای کوچک و بزرگ که به مخرج ختم میشه، که دهن بقا در قسمت پیشروی سر واقعی است که شی بالایی از یا دندان های باریک باریک داره که مواد غذایی را توسط امو میگیره، و ولی امی نمیتونه که توسط امی دندان های باریک او را بچوه. علاشه پایینی از یا که هست دندان نداره و در قسمت پایینی دهن از یا که هست زبان واقع داره که توسط از شکار باسانی میگیره، و بعد از دهن حلقوم و بعد مری واقعی است که مری نلی است که با میده وصل شده و میده او را ساختمانه که می خوب باشن شاگردان است که می خود میده که است ساختمان کیسه مانند داره که در هضم غذا کمک میکنه، و بعد از شاگردان عزیز بعد از میده و روده های کوچک در هضم و جذب کمک میکنه جای داره که بعد از روده کوچک روده بزرگ واقع شده که قسمت آخری روده کلان را به نام رکتوم میاد میکنه، که در امی رکتوم مواد هضم شده ذخیره میشه و با کلواکا وصل است که مواد فاضله را از کلواکا خارج میکنه، که در پرندگان با سیستم هضمی از یا نظر به خوراکشان فرق میکنه که دهن پرندگان دارای نول بوده که هم دانه های غله را توسط او جمع میکنه و هم گوش را توسط از تو تا میکنه، که بعد از دهن مری واقعی است که قسمت آخر مری به جاغور تبدیل میشه، که دمو مواد دمیم جاغور مواد جمع میشه و نرم میشه، و بعد از جاغور میده اولی و بعد سنگدان میباشه، که در پرندگان شاگردان عزیز البته در پرندگان گوشخوار که از جاغور و سنگدان وجود نداره. خب بعد از میده در روده هضم و جذب صورت میگیره، و بعد از مواد اضافی از طریق کلوکا خارج میشه، که در حیوانات پستاندار سیستم هضمه و تناسب غذا فرق میکنه، که منبع انرژی حیوانات پستاندار البته علفخوارشان سلولوز میباشه که در نباتات یافت میشه، و این حیوانات در بدن خود انزیم هضم سلولوز نداره، بلکه توسط انزیم سلولوزی باکتریا سلولوز را پارچه پارچه میکنه، و از جمله حیوانات علفخوار میده حیوانات نشخوار کننده مثلا گاو، گوسفند، شتر و غیره داره چهار قسمت میباشه، که در وقت چریدن و خوردن علف به قسمت اول میده داخل میشه، که در هنگام استراحت باز برای بار دوم امید تمامش به دهن آورده میشه و نشخوار می نمایه، که بعد از میده کردن دوباره به میده می روه و هضم صورت می گیره، که آن ایده پستانداران شاگردان عزیز که گوشتخوار هستند دندان های انیا و ازیا خیلی تیز می باشه و سیستم هضمی ازیا با دیگر حیوانات پستاندار شباهت داره. خب شاگردان عزیز، لازم یه مراجعه به دوران خون حیوانات فقاری صحبت می داشته باشیم که حیوانات فقاری دوران بسته خون دارن که اعضای آن به قرار زل می باشه که قلب، شریان ها، ورید ها، مویرک ها و خون اعضای سیستم بخشن اعضای دوران خون حیوانات فقاری می باشه که سیستم لنفایی نیز با خون یک جا کار میکنه و قلب از ورید ها خون را میگیره و بعد دور تصفیه میکنه در شش توسط شریان ها به بدن انتقال می ده که قلب ماهیان دو جاف داره که یک دهلیز و یک بطن می باشه و قلب آنها که از در زیر گلویشان موقعیت داره که خون از بطن به برانشی رفته و بعد از تبادل گاز ها با واسطه رگ بزرگ بطن از طریق مویرک ها با دیگر اعضای بدن انتقال میشه که به این دوران ماهیان دوران واحد گفته میشه که در حیوانات دیگر فقاریه دو نوع دوران وجود داره که دوران کوچک یا صغیر و دیگرش هم دوران بزرگ یا کبیر که سیستم دوران خون بقا با ماهی شباهت داره ولی بقیه بالغ با ماهیان فرق داره که قلب بقا سه جاف یعنی دو دهلیز و یک بطن و دو نوع دوران خون را داره که دوران کوچک و همچنان دوران بزرگ است که خون اکسیژن دار یعنی خون پاک را از شش به دهلیز از چپ رفته و خون کاربن دای اکساید دار که است یعنی خون ناپاک از قسمت های مختلف بدن به دهلیز راست قلب میره که هر دو دهلیز در یک وقت انقباض میکنه و خون داخل بطن میشه و دمونجا مخلوط میشه که به این اساس بقا دوران ناقص خون داره که در خزندگان باز نسبت به بقا دوران خون کامل تر میباشه. شاگردان عزیز که در امی بقا ها در خزندگان که است دو دهلیز به واسطه یک دیوار جدا میشه ولی در تمسا دهلیز ها و بطن ها توسط یک دیوار جدا میشه و تمسا ولی حیوان فقاری است که قلب از یه چهار جاف داره و دوران خون پرندگان که از شاگردان عزیز با دوران خون پستانداران شباهت داره و قلب آنها چهار جاف داره و جاف های افقانی آنها به نام دهلیسا و جاف های تحتانی آنها به نام بطن هایت میشه و خون صاف را از خون ناصاف جدا میکنه و دو نوع دوران خون داره یکی دوران کوچک و دیگر هم دوران بزرگ. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت می داشته باشیم که در حیوانات مختلف فقاری عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنن طوری که آب را از رای دهان و حلقوم به برانشی ها داخل میشکنه و تبادل گاز ها صورت میگیره و آب دوباره از برانشی ها خارج میشه و بقا در وقت لارو اول از طریق جلد و بعد توسط برانشی تنفس میکنه که بقی بالغ شش ها را پیدا میکنه و همچنان بقا به واسطه می جلد مرطوب خود هم تنفس کرده میتونه که تنفس از راه جلد معمولا شاگردان عزیز در وقت خواب زمستانی صورت میگیره که به جلد بقا رگ های باریک خون آمده که می تبادل گاز ها دمونجا صورت میگیره و اعضای سیستم تنفسی پرندگان عبارت میباشه از بینی بلغوم و نل هوایی که نل هوایی از یه باز به دو شاخه یا هم برانچ تقسیم شده که یک شاخه از و به شش راست و دیگرش به شش چپ رفته که در شش از یه کیسه های هوایی هم الویولی یا هم رگ های کوچک آمده که تبادل گاز اونجا صورت میگیره و پرندگان که از دو شش دارن که به می ترتیب شش های پرندگان کیسه های هوایی داره که به اندازه کافی و میتونن که هوا ده و ذخیره شو که در وقت پرواز خیلی کمک میکنه که در بلوم پرندگان بکس صوتی به نام سایرنکس وجود داره که دمو ترهای صوتی وجود داره و توسط هوای شش ها آوازهای مختلف را میکشه که اعضای سیستم تنفسی حیوانات پستاندار عبارت میباشه از حنجره، قصبه‌توریه، نل هوایی و دو شش میباشه که قصبه‌توریه با دو شاخه هم برانش ها تقسیم شده که یکی به شش راست و دیگر به شش چپ رفته که برانش ها به برانشیول ها کوچک تقسیم شده که هر برانشیول باید به کسی هوایی ختم میشه که تبادل گاز ها در اونجا صورت میگیره. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی، ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم نمو عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید می باشه است که بعد از راجع به رشد صحبت کردیم که عملی رشد شامل همه ضروری ها می باشه که با ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت های کردیم که نمو در نباتات یعنی در سپاری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن و مرحله دیگر زندگی می باشه که دو بخش های جدید به وجود می آید. بعد از راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت داشتیم که رشد در نباتات مانند سایر زنده مجان ها به دو طریقه صورت می گیره که یکی از تقسیم حجرات و دیگرش از افزایش ابعاد حجرات می باشه. بعد از او هم راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت داشتیم که نباتات موجودات زنده ساکن می باشه که از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی تونن ولی بعضی از اجزای نباتات می تونن که در جواب محرک های خاص عکس العمل و هم همچنان حرکت رشد و همچنان تورنگ را از خود نشان دهند که هر نبات که از تشاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از او حرکت ناستیک می باشه و دیگر از تروپیزم می باشه که حرکت ناستیک عبارت از یک عکس العمل حجراتی نباتی است که باشن حرکتی نبات است که متکی به جهت محرک نمی باشه، مثلا نفتیده نگاهانی بر نبات با اثر تماس. بعد از راجع به تروپیزم صحبت کردیم که بعضی نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان می ده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه، که بعد از راجع به فوتوتروپیزم صحبت های داشتیم که میلان یا خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور می باشه. بعد از راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت داشتیم که عبارت از عکس العمل نبات به طرف قوه جاذبه زمین می باشه. بعد از راجع به کیوتروپیزم صحبت کردیم که نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی می باشه. راجع به هیدروتروپیزم صحبت کردیم که عکس العمل در مقابل آب راجع به نام هیدروتروپیزم یاد می شه. راجع به تیگموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس صحبت داشتیم که زمانی که یک عامل بیرونی با اجزای بدن بعضی از نباتات تماس میگیره برخا فوراً او را حس میکنه و از حالت معمولی خود را جمع میکنه. بعد از راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت های داشتیم که در یک روز آفتابی ممکن است یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریعتر از گرفتن آب توسط ریشه از خاک میشه، که خشکسالی طولانی میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را برای هفته ها و همچنان ماه ها متاثر سازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نباتات میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما رو میکنیم که فصل نهمی باشه و موضوع درس امروز ما تکثر در نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخمه و گامات مناسب میباشه، که صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 135 الا 138 میباشه. خب میام درس امروز ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، نباتات گلدار چه قسم نباتات می باشه و گل چه قسم یک عضو نبات است و کدام وظایف را انجام میده؟ خب شاگردان عزیز، تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میده که بیشترین نیازمندی های غذایی را یا برآورده می سازن، که بعضی از یا از این نباتات شاگردان عزیز زینتی و همچنان جذاب هستند و ایده دیگری از شاگردان عزیز در تهی البسنخی ادویه و مواد ملونه ها همچنان استفاده می شه و غلجات و حبوبات مانند گندم، جو، جواری، ماش، نخود و مشنگ و همچنان درختان میوه‌دار، سبزیجات، پنبه و کتان هم از جمله نباتات گلدار میشه، که تمام از این نباتات برگ‌های سبز داره که برای جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه، و همچنان این نباتات دارای انساج انتقالی و همچنان دیوارهای حجروی قوی و ضخیم هستند. و مهمترین مشخصات این نباتات داشتن گل میباشه که القای مضایف یعنی همدوگانه و تشکیل میوه‌دامی گل صورت میگیره، که گل عضو تولید مثل در نباتات مخفل بذر یا هم نباتات گلدار محسوب میشه و دانه ها در داخل میوه قرار داره. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تکثر زوجی در نباتات هم در صحبت همین داشته باشیم، که تکثر زوجی چیست؟ که گل به منظور تکثر و تولید مثل در نباتات گلدار اختصاص یافته یا خیر. و شاگردان عزیز، میایم راجع به این هم صحبت میکنیم که اجزای گل چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار می باشه، که در قدم اول شاگردان عزیز میام راجع به مورد گل صحبت میکنیم و همچنان راجع به اجزای ازو و همچنان تولید مثل میوه و دانه و تخم صحبت همین داشته باشیم. خب اجزای گل چیست شاگردان عزیز؟ گل از ساقه وجود میه که به تکثر اختصاص یافته و از دو قسمت تشکیل شده، که قسمت اول از دوم گل میباشه که یه هم پیدیسل میباشه که گل را به ساقه وصل میکنه، و دوم از دو تالاموس میباشه که ساختمان کوتاه و پهن داره و اجزای اصل گل یعنی کاسبرگ، گلبرگ، آلی تسکیر و آلی تانیز بالای از دو قرار داره، که کاسبرگ و گلبرگ از جمله برگهای اعضای جسمی و همچنان آلات تسکیر و تانیز که است، از جمله برگهای اعضای جنسی به شمار میره، که روی چهار حلقه از اردو از جدا از هم ارچاشون از جدا از هم قرار دارن، که در مجموعه از یک گونچه گل را یا تشکیل میتن. خب شاگردان عزیز، میام راجع به کاسبرگ یا هم سیپل صحبت همی داشته باشیم، که کاسبرگ ها چی میباشن؟ خب شاگردان عزیز، کاسبرگ ها معمولا رنگ سبز داره و غنچه گل را قبل از شکفتن محافظت میکنه، و مجموعه کاسبرگ ها را به نام کاسگل یا هم کایلکس میگنم، که کاسبرگ ها در وقت گلدهی حالت پندک می داشته باشه و بسته می باشن، ولی بعد از او یا می شکفتن و از هم دور میشن. خب بعد از میام راجع به گلبرگ های هم پیتلز صحبت همی داشته باشیم، که وقتی که پندک گل باز میشه، گلبرگ ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه، و گلبرگ ها رنگ های مرغوب داره و وظیفه زوا جلب حشرات گردافشان میبشه که در اکثر نباتات غدوات نکتار که در قاعده گلبرگ هم موقع داره در اثر افراز مایع شیرین و همچنین موتر در جلب حشرات کمک میکنه و گردافشانی را سریعتر میسازن و مجموعه گلبرگ ها را به نام جاموگالیا هم کرولا هم یاد میکنن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلات دستگیر یا هم اندروسیوم صحبت همی داشته باشیم که آلات دستگیر چیست. خب سیومین حلقه گل آلات دستگیر است که حاوی چند استامینز میباشه که دانه گردای هم میکروسپور را تولید میکنه که هر استامین شاگردان عزیز از یک میله به نام استاک و بخش خلیط مانند به نام انتر یاد میشه که در قسمت بالای میله قرار داره که دانه های گرده به نام پولین گرین یا هم پولین گرین در او ساخته میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلات تانیز یا هم جیمنیوسیوم صحبت می داشته باشیم که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل می باشه که به نام پیستل هم یاد میشه که آلات تانیز شاگردان عزیز شامل بخش متورم به نام تخمدان یا هم اووری و استایل می باشه که استگما در انتهای گردنه به شکل پرمانن و همچنان چسبناک یا تشکیل شده. خب شاگردان عزیز تخمدان مثل اتاق محافظتی تخمه ها می باشه که حجره جنسی مونس یا هم گامت مونس در داخل از او رشد میکنه و از هر تخمه که یک دانه تشکیل دانه پیدا میشه که از تغییر شکل پخته شدن و همچنان رسیدن تخمه میوه او رشد میکنه که گلی که هر چهار قسمت یا هم حلقه را داره به نام گل کامل و همچنان گلی که فقط یکی یا هم چند جزء از او از ازیت جا باشه به نام گل ناکامل هم ناقص نمیده میشه که گلی که آلات دانیس و همچنان تشکیل هر دو را داشته باشه به نام گل دو جنسه و گل که فقط یکی از یه باشه به نام گل یک جنسه نامیده میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر صحبت همی داشته باشیم که استامین ها از تکثری مذکر در گل ها میباشه که تشکیل هر آلی تذکیر از یک میله به نام افلمنت و بخش به نام آناتر یا هم خریطه گرده تشکیل شده. شاگردان عزیز که در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خلیطه گرده یا همینتر با تقسیمات میوسیس چهار حجره یا هم میکروسپور های هیپلوید را وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه که بعد هسته میکروسپور ها با تقسیم میتوسیس دو هسته با یا هم گامتوفایت مذکر یا دانه گرده رسیده را تولید میکنه که بعد از باز دانه های رسیده توسط دو دیوار داخلی و همچنان خارجی پوشیده میشه که گامت مذکر شاگردان عزیز در مخفیل بذر پس از گردافشانی تولید میشه و وقتی که دانه گرده رسیده و بروستگمای از او آلیتانیس قرار میگیره و در این وقت شاگردان عزیز هسته درون تیوب میشه و با یک تقسیم میتوسیس دو گامتونر یا هم انتروزویت را باوجود میاره که نقش عمده تیوب گرده شاگردان عزیز رسانیدن گامت مذکر به تخمه یا هم گامت مونز در تخمدان میباشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مونز صحبت همین داشته باشیم که تخمه و همچنان گامت مونز چگونه تشکیل پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز در نباتات مخفیل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه ها با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعدن سه حجره از بین میره و یک حجره از باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده و قسمی که بعد از رشد و تقسیم حجروی کیسه جنینی را به وجود میاره و کیسه شامل یک حجره گامتوفایت یا هم دو هسته هیپلوید میباشه که به نام حجره دو هسته ای یاد میشه و در وسط کیسه جنینی قرار داره و یک حجره گامتوفایت دیگر به نام تخمزای گامت ماده می باشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی میایم یک مورخیل کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز موضوع درس امروزی ما تکثر نباتات گلدار الی طرز تشکیل تخمه و گامت مناسب بود که ما امروز فصل نهم را شروع کردیم که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین نباتات گلدار هستند که بیشترین نیازمندی های غذایی را هم برآورده می سازند و بعضی از این نباتات زینتی و همچنان جذاب هستند که بعضی از سیاه باز در نباتهای البسی نخی همچنان ادویه و مواد ملونه و هم استفاده میشه که غلجات و حبوبات که گندم، جو، جواری، ماش و مشانگ و همچنان درختان و میوه دار، سبزیجات، نخود، پنبه و کتان و هم از یک هستن شاگردان عزیز از جمله نباتات گلدار می باشه که تمام از این نباتات برگ‌های سبز دارن که به خاطر ازی اینمی سبز بودنشان برای جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات تخمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که با اجزای گل ما آشنا شدیم که گل از ساقه وجود میآید که به خاطر تکثر اختصاصی یافته از دو قسمت تشکیل شده که دوم گل هم پدیسل که گل را به ساقه وصل میکنه و دوم از تلاموس میباشه که ساختمان کوتاه و پهندار میباشه و اجزای اصلی گل که کاسپر گلبرگ بالای تذکر والیتانیس می باشه. بالای میتالاموس قرار داره که گازبرگ و گلبرگ از جمله برگ‌های اعضای جسمی و همچنان آلات تذکر آتانیس از او از جمله برگ‌های اعضای جنسی می باشه. شاگردان عزیز که با گازبرگ‌ها آشنا شدیم که سپلس یا هم گازبرگ‌ها معمولا رنگ سبز داره و غنچه گل را قبل از شکفتن محافظت میکنه که مجموعه گازبرگ‌ها را به نام گاسگل هم کالکس یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرگ‌های هم پیتل صحبت کردیم که وقتی که پندک گل باز میشه گلبرگ‌ها هم که بالای گاسگل قرار داره یا ظاهر میشن که گلبرگ‌ها رنگ‌های مرغوب داشته وظیفه از او جلب حشرات گردافشان می باشه. بعد از راجع به ازی هم صحبت کردیم که آلات تذکر چیست که سومین حلقه گل که می باشه او آلات تذکر می باشه. شاگردان عزیز که هاوی چند استمنس می باشه که دانه گرده هم میکروپس را تولید می کنه. کارست همین شاگردان عزیز از یک میلی استاک و بخش خیرتمانان به نامنتر که دمی قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده که دانه های گرده به نام پولن گرین درو ساخته شده. بعد از راجع به آلات تانی صحبت داشتیم که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل بوده و به نام پیستل هم یاد میشه که آلات تانی شامل بخش متورم به نام تخمدان و یه هم اووری و استال میباشه. بعد از راجع به این هم صحبت های داشتیم که طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر چگونه صورت میگیره که استامین ها از زای تکثیر مذکر در گل ها میباشه و تشکیل حلاله تذکیر از یک میله بنا فیلمنت و بخش به نام اناتر یا هم خیرتی گرده تشکیل شده. شاگردان عزیز که در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خریطه هم گرده میشه که با تقسیم میوسیس چهار حجره هم میکروسپور های هیپلوید را بوجود میاره که برنام گرده نارستیت میشه که بعد از دو هسته میکروسپور ها با تقسیم میوسیس دو هسته یا هم گامتوفایت مذکر یا دانه گرده رسیده را تولید میکنه که ما گفتیم گامیت مذکر در مخفی البذر پس از گردافشانی تولید میشه. وقتی که دانه گرده میرسه بر روی استگمای آلای تانیس قرار میگیره که دو جباز وقت دمی وقت شاگردان عزیز هسته درون تیوب گردانش میشه و با یک تقسیم میتوسیس دو گامیت نلی هم انتروزیت را به وجود میاره. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که طرز تشکیل تخمه و گامت منوس چگونه صورت میگیره که در نباتات مخفول بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میتوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از او شاگردان عزیز سی حجره ازی از بین میره و فقط یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میتوسیس را انجام میده و قسمی که بعد از رشد و تقسیم حجروی کیسه جنینی را به وجود میاره و کیسه شامل یک حجره گامتوفایت با دو هسته هیپلوید میباشه که به نام حجره دو هسته یاد میشه که در وسط کیسه جنینی قرار داره و یک حجره گامتوفایت دیگر به نام تخمزای گامت ماده میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم در پایان جلسه امروزی برتان چهار سوال کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که به این سوال ها پاسخ بدین. خب سوال اول تکثر نباتات گلدار را تشریح نمایید. سوال دوم اجزای گل چی می باشد تشریح کنید. سوال سوم آلات تذکر و آلات تانیز را تشریح کنید. و سوال آخر طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر و همچنان طرز تشکیل تخمه و گامت مونث را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.